أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که صاحب کفایه ادعا فرمودند که مزمره زراره دلالت بر اعتبار استصحاب هم در باب شک در مقتضی دارد و هم در باب شک در رافع، خلافاً لکثیری از فقها مثل صاحب فصول محقق خونساری و مرحوم شیخ انصاری و من تبع این بزرگواران که اینها در خصوص و مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه از متأخرین و اتباعشان قائل به اینند که در باب شک در مقتضی استصحاب به این دلیل اعتبار ندارد و اختصاص دارد اعتبار استصحاب در خصوص شک در رافع. صاحب کفایه وجوهی برای تعمیم در اعتبار استصحاب از این مزمره ذکر فرمودند، چند وجه بیان فرمودند که نتیجه این می شود که استصحاب هم در باب شک در رافع معتبر است و هم در باب شک در مقتضی. یکی از اون وجوه این است که فرموده اند من وضوئی جار و مجرور ظرف مستقر هست نه ظرف لغو، و نتیجتاً وقتی ظرف مستقر شد و متعلق برای من وضوئی مقدر بود، ما نتیجه میگیریم تعمیم را، چون معنای این جمله این نیست که یقین را مقید کند به شیئی. هم در باب وضو نتیجتاً اعتبار استصحاب ثابت می شود، هم در غیر باب وضو. در کتب ادبی خوانده اید که اگر جار و مجرور متعلق او مقدر باشد، تعبیر می کنند از او به ظرف مستقر، به اعتبار اینکه این ظرف مستقر فیه الضمیر، در مقابل اونجایی که متعلق مذکور باشد این ظرف لغو نامیده می شود، یعنی در او ضمیری نیست. حالا در مانحنفی در توضیح این بیان که چگونه بناءً علی هذا من وضوئه قید نیست برای استصحاب و تعمیم پیدا می کند اعتبار استصحاب هم در باب وضوع و هم در غیر باب وضوع، کما این که تعمیم دارد هم در شک در مقتضی و هم شک در رافع، و من وضوعی خصوصیتی دیگه ندارد، ذکر مورد هست، بیان مصداق هست، نه اینکه اون حکم هم مقید بشود به باب وضوع و استصحاب اعتبارش در خصوص باب وضوع باشد طبق این مزمره، و در غیر باب وضوع اعتباری نداشته باشد. این نیست. در توضیح بیشتر این بیان مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در اینجا تحقیق خوبی دارد و باید این را انشاءالله ما بیان کنیم. می‌فرمایند منظور صاحب کفایه این نیست که مقدر کانه تامه باشد، زیرا اگر مقدر کانه تامه باشد در این صورت باید معنای عبارت طوری باشد که یسه خود سکوت علیه باشد، و حالون که واضح از کانه من وضوئی با عنوان کانه تامه یسه خود سکوت علیه نیست. این مانند مثلا زیدون فدار نیست که اگر ما کانه در تقدیر بگیریم کانه تامه معنا دارد، کان زیدون فدار، یعنی زید استقرار در دار دارد، ثبات در دار دارد، تحقق در دار دارد، این معنا معنای صحیح در باب مثل زیدون فدار می شود مقدر کانه تامه باشد، چون یسه حسکوت و علی. ولی در ما نحنفی این چینی نیست گفته بشود کان من ظرف وضوعه. کان من ظرف وضوعی معنا ندارد، لذا باید کانه ناقصه باشد. خب در کانه ناقصه واضح است که همون جوری که ما مبتدا داریم خبر هم باید باشد، ربط بین شیئین است برخلاف کانه تامه. در اینجا کون و شیء نیست بلکه کون و شیء شیئن هست. کان زیدون قائمن کانه ناقصه است، ربط قیام است به زید. اگر کانه ناقصه در اینجا باشد مقدر و متعلق، کان من وضوئی چطور معنا پیدا می کند؟ معنا چجوری می شود که چه چیزی را به چه چیزی می خواد ربط بدهد؟ خبر چیست و مبتدا در اینجا واضح است چیست؟ می فرماید این که کان ناقصه بگیریم، اینا بیاناتی است که دیگه مرحوم صاحب کفایه در کفایه بیان نفرمودند. می فرماید نه به عنوان این که رابطه وضوع باشد به شخص، چون اگر بخوایم اینجوری معنا بکنیم یعنی کان این شخص من وضوئی، یعنی کان متوضعن، کان اون شخص متوضعن. چرا؟ می فرماید عبادت عبارت مساعدت با این معنا ندارد. فإنه على یقین من وضوئه، کجا این دارد؟ یعنی کان متوضعن، کون متوضع رو نمیخواد، یقین به وضوع رو میخواد بگه. در اینجا صرف این که اون متوضع بوده است به ما و به متوضعون مراد نیست، لذا عبارت مساعدت ندارد، بلکه وصف یقین منظور است. یقین به وضوع مورد توجه است. اگر بگیم این ربط من وضوعی هست به اون شخص، یعنی کان و اون شخص متوضع دیگه. این که اون شخص متوضع باشد مقصود عبارت نیست، متوضع بودن منظور از این عبارت نیست، یقین به کونهی متوضعن منظور هست. پس بنابراین ربط من وضوعی به شخص منظور نیست. و همچنین ربط یقین را به وضوع هم این هم منظور نیست، برای خاطر اینکه اگر یقین مقید به وضوع این را بخواهد در این عبارت ما استفاده کنیم و از عبارت بخوایم بفهمانیم که کانه ناقصه است، که یعنی یقین را میخواهد به وضوع، یعنی کانه متوضعن یقینن، اینطور یقین به وضوع را، کانه متیقنن بالوضوع، این چنین میشود کان متیقنن بالوضوع خلاف مقصود هست. یعنی مقصود صاحب کفایه، صاحب کفایه میخواد از این یقین اطلاق استفاده کند، یقین را مقید به وضوع نکند، یقین را مطلق قرار بدهد. خب اگر ما آمدیم ربط یقین را به خصوص وضوع به واسطه کان ناقصه ثابت کردیم، معناش تقیید یقین است به خصوص وضوع، با اینکه این خلاف مقصود است. مقصود اطلاق یقین بود از وضوع، مقید نیست به وضوع، مطلق است یقین، خواه متیقن باشد به وضوع یا غیر وضوع، این منظور صاحب کفایه است. خب اگر کان ناقصه که در اینجا مقدر است و متعلق است بخواهد ربط بین یقین و وضوع را ثابت بکند، معناش این می شود که یعنی یقین مقید به وضوع، و این خلاف مقصود صاحب کفایه است. با اینکه مضافاً بر اینکه می‌فرماید این احتیاجی به این که کان ناقصه رابطه بین یقین و وضوع بشود احتیاجی به این نیست. چرا؟ چون خود یقین که مذکور هست قابلیت این را دارد که من وضوعی متعلق به او باشد، که ما اینکه میگیم دیگه نیاز به این که با کانه این ربط محقق بشود نیست. متعلق بودن یقین برای من وضوعیهی به مکان من الامکان، پس اگه شما بخواید تقیید رو استفاده کنید لازم نیست که همیشه حتما از طریق کانه ناقصه استفاده کنید تقیید را، از خود ظاهر لفظ هم استفاده تقیید می شود، کمان که بعضی ها به خاطر همین امکان تعلق من وضوعی به یقین آمدن گفتن این در باب خصوص وضوع استصحاب را معتبر می کند و در غیر وضوع اعتباری ندارد. پس غرض چیست؟ غرض این است که وضوع تعلق گرفته است به کون علی یقینن، به این که او متحقق بر یقین هست، او متکون به یقین هست این، و استقرار بر یقین دارد. پس همون چیزی که متعلق علی یقینن هست همون در حقیقت متعلق من وضوعی هم هست و اون عبارت است از کون و تحقق و استقرار و ثبات و امثال ذلک از اسما و الفاظ عموم. خب پس معنا چی می شود؟ معنا این است که انهو مستقر علی یقینن، انهو کائن علی یقینن، انهو ثابت علی یقینن، علی الیقین. حالا یقین می خواد یقینی به وضوع باشه، یقین مهمه، نه اینکه متعلق یقین، نه اینکه متیقن. متیقن میخواد وضوع باشد، چون درست است یقین امر تعلقی است، متیقن لازم دارد. حالا متیقن میخواد وضوع باشد یا حیات زید باشد یا مثلا طهارت صوب باشد و امثال ذلک از مواردی که در روایات آمده. چون عرض کردیم روایات خاصه‌ای که در باب استصحاب مورد استشهاد قرار گرفته، یکی همین روایت زراره است، این مزمره زراره است که در باب وضوع است، یکم اون روایتی که از آقا امیرمومنین سلام الله علیه بود که در اونجا اعاره صوب بود به کافر ذمی که نمیدانست بعد از آنی که برگرداند اون به هر حال شیء عاریه را، آیا نجس کرده این آقای کافر ذمی او را، متنجسش کرد یا نکرد. خب اونجا هم آمده است که شما یقین داشتی به طهارت و تحویل او دادی، حالا که یقین به نجاست نداری، شک داری، بنابراین از اون یقین به طهارت صوبت رفعیت نکن. پس استقرار علی یقین ملاک اعتبار استصحاب است که این متعلق من وضوعی کما این که متعلق علی یقینن هست. این مستقرون هم متعلق من وضوعی هست هم متعلق علی یقینن هست. خب این قلت، اینا نکات ادبی است، خوبه به هر حال. این روزها که خیلی ادبیات عرب مورد اعتنا نیست، دانستنش جالبه. میفرمایند که این قلت در کتب ادبی ما اینجور خوانده ایم که من بر شیئی که داخل می شود اون مدخول باید مبدأ و منشأ باشد برای متعلق. خب ما جار و مجرور متعلق می خواد، حرف جر مدخول دارد، حالا در خصوص من این هست، من جاره وقتی داخل بر شیئی می شود اون متعلق واضح است، یعنی چیزی که قبل از این جار و مجرور هست، حالا یا مذکور یا محذوف. اون چه که مدخول من است یعنی چیزی است که من او را جر داده است، اینو میگن مدخول من. حالا سوال اینه، میگه ما اینی که در کتابا خواندیم، حالا اگر نخواندن یا فراموش کردن ایشان بیان میکند، میفهمند گفتن آقا مدخول من باید منشأ باشد برای متعلق، مبدأ باید باشد برای متعلق. اینجا مدخول من منشأ نیست برای متعلق، مبدأ نیست برای متعلق، برای خاطر اینکه استقرار این کون علی یقینن، ثبات علی یقینن، استقرار علی یقینن، که این استقرار و ثبات و کون علی یقین متعلق است. آیا این استقرار ناشی شده است از وضوع؟ یعنی چون وضوع گرفته است پس او یقین دارد؟ و اینجوری است، منشأ یقین، یقین صفت نفسانی است، مبادی یقین یا غیر یقین مبادی خاص خودش را دارد در افق نفس انسان، این که این آقا یقین دارد و بر وصف یقین هست، حالا نسبت به شیعی این منشأش آیا وضوع است مثل در این مثال؟ نه. چطور شما من در اینجا را که حرف ابتدا هست این را میگید که متعلق است به به کون و استقرار، و حال این که استقرار بر یقین و کون علا یقینن ناشی نشده است از وضوع و این خلاف قاعده ادبیه است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمان آقا این حرف یک حرفی است که لا اساس له، مثل خیلی حرفایی که خود ایشان قبلا هم فرمودن در بین کتب ادب از مسلمات است و حال این که از اغلاط است به نظر ایشان. ایشان میفرماید کی گفته است که باید مدخول من منشأ باشد برای متعلق؟ نه، این معنا، حالا من نشویه هم که شنیدین از همین جا هست که گاهی تعبیر میکنم من نشویه یعنی مدخول منشأ است برای متعلق. میفرماین این کلیت ندارد، بلکه کلمه من میفرماین اصل معنای حقیقی او این است که بین متعلق و مدخول فاصله است، اقتداء و قطع مدخول از متعلق، این دوتا از هم جدا بودن رو میرساند. حالا مبدعیت، منشئیت، تبعیض و سایر معانی که برای من ذکر میشود تمام اینا معانی است که از چیزهای دیگر استفاده میشود و اینها ربطی به خود من به ما هو کلمتون جاره ندارد. پس بنابراین این حرف هم مثل بیان سابقشان وی اساس از حرف نحویین و به هر حال این دلیل نمیشد که شما در اینجا به ما اعتراض کنید که آقا چرا ما میگیم همون جایی هم که تازه منشأ است من دلالت ندارد، تا چه برسد به این که در اینجا ما میگیم منشأیت نداره، نداشته باشد ضابطه به اصطلاح استعمال کلمه من در جایی این نیست که مدخول منشأ باشد برای متعلق، بلکه جایی کلمه من را استعمال میکنن موارد استعمال کلمه من جایی است که شما میخواهید اقتطاع ما قبل و ما بعد را، یعنی مبدأ و مدخول و متعلق را برسانید. این چه ربطی دارد به منشأ بودن یا به تبعیض یا غیر ذالک از معانی که برای کلمه من هست؟ شاهدش، خب بعد یک شاهد ذکر میکنن، پس بنابراین من وضوعی متعلق به یقین نیست، گرچه گفتیم اگر کسی میخواهد به اصطلاح استفاده این معنا را داشته باشد خب میتواند من وضوعی را مستقیما متعلق به یقین بدارد. چرا متعلق به یک مقدر میگیرید بعد میگید اون مقدر مقید است به این یقین، تا بعد استفاده یقینی در خصوص من وضوعی را بکنید که خلاف مقصود است؟ ایشان برای نفی این احتمال و این توهم فرمودن که شما تقیید را لازم نیست حتما از تقیید متعلق استفاده بکنید، بلکه خود ظاهر لفظ هم امکان داشت ولی کن این نمیشه. حالا از چیزهایی که شهادت دارد به این که من وضوعی متعلق به یقین نیست این است که ماده یقین اگر متعلق باشد یعنی یقین متعدی شده است به یقین، به وضوع به وسیله من را باید من تعدیه بدانیم در اینجا، و حال این که تعدی یقین به مفعول آخر غالبا و نوعا به با هست نه به من. اگر بنا بود که اینجا من وضوعی متعلق به یقین باشد باید به وضوعی باشد نه من وضوعی. ما می‌بینیم دو رقم استعمال شده است یقین، بعضی جاها با و بعضی جاها با من. اون جایی که با متعدی به اصطلاح آمده است بعد از او معلوم شد یقین متعدی شده است، اون جایی که با من آمده است معلوم شد که در اینجا متعلق قرار نگرفته و من وضوعی به معنای متعلق به هر حال یقین نیست. شواهدی ذکر می‌فرمایند، می‌فرمایند شاهد بر این که این من وضوعی متعلق به یقین نیست این است که ماده یقین متعدی به با می شود نه به من. ایقن به یا استیقن به، متیقنون به، امثال زالی یا متیق قانون به اینا مواردی است که بابا آموزه. لذا میفهمد در این چنین سنخی این ترکیب متعدی به من میشود، یعنی ترکیب فانه علا یقینن همش با من آمده است. گفته میشد مثلا افی سلامت من دینی که عرض کردیم روز قبل، یعنی در بحث قبل، در یا و علا بصیرت عن امره یا من امره ان کنتم فی ریب مما انزلناه. خب واضح است که بصیرت، ریب یا سلامت گرچه اینا متعدی به من میشوند ولیکن در اینجا معنای آخری هست. لذا میفهمایند که بصیرت متعدی به با شده است، ریب متعدی به فی شده است، سلامت گرچه متعدی به من میشود ولی نسبت به اون چیزی که سلامت از او مد نظر است که آفات و عیوب است در اینجا با من متعدی میشود. واضح است که دین گفته می شود سالم و نه اینکه سلامتون من دینه. اگه بخواد متعدی بشه سلامت به کار نمیره، میگن انه سالمون من دینه، نه اینکه سالم سلامتون من دینه. یا مثلا نسبت به سالم موندن از آفات تعبیر میکنن به اینکه سالمون به نسبت به این آفات، نه اینکه سلامتون، این غیر سلیس است اگه کلمه سلامت و مصدر رو بیاریم. پس کلمه من در اینجا واسطه در تعدی یقین در محل بحث ما، یا بصیرت در اون عبارت و ریب و سلامت واسطه در تعدی یقین به مدخول، یا بصیرت به مدخول یا ریب و سلامت به مدخول نیست، بلکه متعلق است من در این محل بحث و این موارد مذکوره به استقرار علی الیقین، استقرار علی البصیره، استقرار علی السلامه و امثال ذلک. پس بنابراین این چنین معنا به کلام است که کون و شخصه علی الیقین من وضوعه، کون و شخصه علی الیقین من وضوعه. حالا من حیث الوضوع یا کون و شخصه علی السلامه من حیث دین، کون و شخصه علا سلامه علا بصیره من حیث الامر. مثلا تجارت میخواد بگم بگیم بصیرت دارد در این تجارتش و امثال ذلک. پس یقین متعلق نشده است به چیزی و متعلق قرار نگرفته است برای چیزی تا تخصص به او پیدا بکند و تقید به او پیدا بکند. پس یقین مطلق است. اگر یقین مطلق است نتیجتا این مزمره با وجود این عبارت اختصاص به خصوص باب وضوع ندارد بلکه عمومیت دارد، هم باب وضوع را شامل می شود و هم سایر موارد. البته یقین از صفات ذات و اضافه است، این را منکر نیستیم که از نظر معنا کلمه یقین نمی شود مطلق باشد به حمل شایع. بله مفهوم یقین قابل این هست که درک بکنیم این را به صورت مطلق و غیر مقید به چیزی، اما یقین اگر بخواهد وجود خارجی پیدا بکند در نفس انسان محقق بشود، خارجیتش اینه در نفس انسان تحقق پیدا بکند، یقین باید به یک چیزی تعلق بگیرد، یک امر تعلقی است. صفات اضافیه این چنینن که امور تعلقیه هستند. حالا یک مقداری میخوان در مسئله اطلاق مدعا از مرحوم صاحب کفایه هم فراتر بروند. بیان آخری مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه دارن که در این بیان دارن در حقیقت ترقی میکنن و بالاتر از فرمایش صاحب کفایه در مسئله اطلاق یقین و غیر مقید بودن به خصوص وضوع بیان می‌فرمایند. و اون این است که تازه اگر من وضوعی را بر فرض تنزل متعلق به یقین بدانیم، اولا گفتیم متعلق به یقین نیست، این ظرف مستقر هست و متعلق که محذوف است کانه ناقصه است یا کون به عنوان مصدر، ولی کن به معنای ناقصی که ربط شیئن به شیئن هست و عرض کردیم اون شیئی که مربوط است و دیگری که مربوطون الی هست چیست؟ مربوط من وضوعی هست و مربوطون الی کون یا کانه و امثال ذلک. این رو عرض کردیم. ولیکن بر فرض تنزل که متعلق باشد من وضوعیهی به یقین، دیگه ظرف میشه و ظرف چی آقا؟ لغو. دیگه ظرف مستقر نیست. خب اگر ظرف لغوم باشد، تغییر اسلوب در اینجا و در امثال او که در بعضی از موارد متعدی به با شده است و در بعضی از موارد به متعدی به فی شده است و در بعضی به من، مثلا این معنا هست که لحاظ مبدئیت و منشئیت در مدخول موجب می شود که یقین را ما متمحزن و مطلقاً و به تعبیر بعضی لیسیده از به هر حال متعلق لحاظ کنیم. یقین را به تنهایی باید لحاظ کرد و او را غیر متعلق به شیء بدانیم که مخصص او برقرار بگیرد. چرا؟ می‌فرماید تعلق شیء به مبدأ با تعلق شیء به مفعول فرق دارد و چون این فرق هست، اعمال این نکته برای این است که شما یقین را، یعنی وقتی که من وضوعیهی می‌آورد، نه به وضوعیهی، این که با من آورده شده است و تغییر و اسلوب داده شده است در عبارت، برای این است که شما یقین را مجرد از تقید به شیئی باید در نظر بگیرید و یقین به ما هو یقینون خصوصیتی دارد که نباید رها بشود، نه یقین مقید به وضوع این خصوصیت را داشته باشد. مطلق یقین این خصوصیت دروست که نباید رها بشود، نه خصوص یقین مقید به وضوع. پس بنابراین کلیت که عبارت است از عمومیت و اطلاق که مدعا هست، در این فرض هم قابل اثبات است. پس در نتیجه ما چه ظرف لغو بدانیم، یقین مطلق است از تقید به شیئی. ظرف را مستقر بدانیم، پرواضح بود که مقید به چیزی نیست. حالا اگر در این حال تغییر اسلوب ملاک شد برای اینکه بگیم تقیید در کار نیست، ولو اینکه مقید است ها، معذالک تقیید نمیاد. حالا اگر ما باز قائل شدیم به اینکه خیر، این من وضوعی متعلق است به یقین و اون نکته ادبی که مردود بود را هم بخوایم اثبات بکنیم، بعضی آمدند برای اینکه اون کلام ادبا را درش خدش وارد نکنند، ادعا کردند که در مثل علا یقین من وضوعیهی و امثال او، مدخول من منشئیت دارد برای متعلق، اما به منشئیت تنزیلیه در مقابل منشئیت واقعیه و حقیقیه. گاهی از اوقات است که منشأ واقع، مدخول واقعا منشأ می شود برای متعلق، اونجایی که هیچ ملاحظه مسامحه‌ای در کار نباشد. گاهی از اوقات است که تنزیل می کنند. شما در اینجا وضوع را به اعتبار اینکه یقین یک امر تعلقی است و جدای از یک متعلق نمی شود باشد، یقین بدون متیقن وجود خارجی ندارد، لذا در اینجا من وضوعیهی را می توانید به این لحاظ بگید آقا شبیه منشأ بودن است، همون جوری که منشأ موجب تحقق اونچه که ناشی از او شده است می شود، وضوع هم در اینجا چون نمی شود یقین بدون چیزی باشد، در هر جا یقین به چیزی که تعلق گرفت، اون متعلق به منزله منشأ می شود برای وصف یقین. و این کان مبادی و هر حال وجودیه یقین امر آخری باشد. یه حرف زدن مرحوم عاشق می فهم نه، ما اگر تحفظ بخوایم بکنیم بر کلمات ادبا و منشأیت مدخول برای متعلق را حفظ کنیم، نیاز نیست که به دامن تنزیل پناه بیاوریم، بلکه نه، بدون تنزیل هم منشأیت در اینجا محقق است و اساساً من وضوعیهی می شود حقیقتاً مبدأ باشد برای یقین. چرا؟ برای خاطر این که امور خارجیهی که قائم هستند به غیر متیقن که یقینی به اونها نیست، اسباب خاص خودش را دارد که معدی به اون امور خارجیه می شود، مثلا دیدن در باب مبصرات، شنیدن در مسموعات، تواتر یا غیر تواتر در بسیاری از این امور خارجیه. ولی بعض از امور هستن که قائم به شخص متیقنن، یعنی با قطع نظر از متیقن اصلا وجود خارجی ندارد. مثلا مبصرات، خب ما الان فرش رو میبینیم، با قطع نظر از این که مبصر ما قرار بگیرد وجود دارد خارجن، لذا اگر ما چشم ما رو بستیم و نگاهی به این فرش نکردیم، فرش نیست، فرش هست سر جای خودش. اگر مسموعات، ما جلوی شنیدن رو گرفتیم، مانع برای استماع ما قرار دادیم و اون شعر رو نشنیدیم، این معناش این است که اون مسموع وجود خارجی نداره، اون صوت سر جاش هست، ما نشنیدیم. پس بنابراین یا متواترات همینطور، اگه ما به تواتر توجه نکردیم، معناش این است که اون امر متواتر وجود خارجی ندارد، واضح است که اون وجود خارجی دارد. ولی این برخلاف مسئله متیقن است در باب یقین، زیرا چیزی که قائم به نفس انسان باشد مجرد از صفات و ملکات، مجرد باشد از صفات و ملکات خاصه، وجود واقعی چنین چیزی همون وجود علمی است. چطور ما در اعراض در خارج میگوییم وجود اعراض خارجن، همون وجود فی موضوعاتشان هست. اعراض وجود فی الموضوع دارن و وجود واقعی اعراض همون وجودی است که برای موضوع است و در موضوع دارن، لذا وجود اونها فی نفسهی لغیرهی است و به غیره و به غیرهی هست، همون تقسیمی که برای مواجی دارن. در اینجا هم همینطور، یقین به نسبه متیقن به نسبه به شخص یقین ما این چنین است که وجود واقعی یقین همون وجود علمی یقین هست که در افق نفس وجود دارد. خب اونی که قائم به بدن شخص است، مثل قیام و قعود و وضوع امثال ذلک، اینها غیر از اون چیزی هستند که یقین بهشان تعلق بگیرد. پس بنابراین ما می توانیم بگیم وضوع در حقیقت مبدأ و منشأ شده است برای وصف یقین. چرا؟ چون وزان موضوع مدخول من به نسبه به یقین وزان جوهر را دارد به نسبه وجود اعراض. البته این تفاوت هست که اعراض وجود خارجی دارن، ولی یقین در افق نفس است و خارج او غیر از همون دائره نفس چیزی دیگری نیست. هذا تمام الکلام راجع به این بیان صاحب کفایه که مرحوم عاشق با این تعلیقه عنیقه خودشان مطلب ایشان را کاملا برهانی و جهات متعدد بلکه فوق اونچه که مرحوم عاشق در صاحب کفایه ادعا کردن بیان فرمودند. و اما برسیم به مطلب بعدی که این عبارت سای کفایه تعریضی است به مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه که مسئله حسن اسناد نقض است به یقین، که این تعریض را به شیخ انصاری دارند. اونجایی که شیخ انصاری می‌فرماید از کلمه نقض و اسناد نقض به یقین ما استفاده می‌کنیم، این که استصحاب در خصوص شک در رافع اعتبار دارد و در باب شک در مقتضی اعتبار ندارد، زیرا معنای حقیقی نقض یک معنایی است که در اینجا امکان ندارد اخذ کنیم، باید به معنای مجازی پناه ببریم و معنای مجازی در اینجا دو معنا هست، یکی از اونها بعید است و دیگری ابعد. و در باب دوران امر بین اختخاب دو معنای مجازی اقرب المجازات را باید ما اخذ کنیم تا امکان دارد و سراغ مجاز بعید نرویم. توضیح این مطالب و بیان اشکال بر این بیانات انشاءالله فردا و صلی الله علیه محمد.